به نقل از منابع محلی از شلیک 5 فروند موشک یمنی به سمت تنگه باب المندب خبر داد. منابع محلی میگویند این موشک ها در 2 مرحله به سمت کشتی هایی که قصد عبور از تنگه باب المندب را داشتند شلیک شده است. نیروهای مسلح یمن تا کنون بیانیه رسمی درباره این حمله ها و میزان خسارت های وارده منتشر نکرده است. عربستان سعودی بامداد امروز روستاها، جاده ها و مزارع مردم را در 3 منطقه در غرب استان سعده هدف قرار داد. محمد الفرح عضو شورای سیاسی انصار الله یمن با تاکید بر تداوم محاصره در برابر محاصره اعلام کرد: عربستان دچار وضعیتی از تناقض‌های رفتاری و سیاسی است و ریاض هیچ راهی جز توقف جنگ و محاصره، پایان دادن به اشغالگری، جبران خسارات وارده و خروج کامل از یمن ندارد. خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای باقنده. سلام، بفرمایید.
خیلی متشکرم. منم سلام میکنم به شنوندگان این بخش خبری و شما همکار محترم. فرنگی کاران ایران امروز برای کسب 3 مدال برنز از مسابقات کشتی قهرمانی جوانان آسیا به روی تشک می‌روند. در روز دوم رقابت‌ها در براتیسلاوا و اسلوواکی دیدارهای نهایی 4 وزن نخست برگزار می‌شود. طبق برنامه علی غریبی، امیر مهدی سعیدی نوا و امیر حسین نعمت‌زاده در دیدارهای رده‌بندی اوزان 63، 77 و 87 کیلوگرم برای کسب نشان برنز به میدان می روند. 4 وزن دوم این رقابت ها نیز از ظهر امروز آغاز شد و طی آن ایلیا علی خانی در دور اول وزن 67 کیلو پس از برتری با امتیاز عالی 9-0 برابر چیچسو از اسلوواکی در دور دوم 1-1 برابر موکیموف ازبکستانی به برتری رسید. احمد رضا محمدیان در 72 کیلوگرم 7-2 مقابل رایکوویچ از کرواسی پیروز شد. امیر سام محمدی در 97 کیلوگرم با حساب 1-1 به رولند ویتای از مجارستان باخت و آرمین شمسیپور در دور نخست وزن 55 کیلوگرم استراحت داشت. هفته دوم لیگ برتر فوتبال فردا و پس فردا برگزار می شود و در بازی های حساس سپاهان میزبان ترکتور است و تیم های استقلال و پرسپولیس با نساجی و استقلال خوزستان روبرو می شوند. یک گزارش هم بشنویم از حواشی هفته اول لیگ برتر فوتبال ایران.
یه بار دیگه شور و هیجان فوتبال به استادیوم های کشور بازگشت و توی همین هفته اول اعتراض به داوری هم شروع شد.
ساکت الهامی سرمربی پیکان:
گل اولشون به نظرم میومد خطا بود.
فراز کمالوند سرمربی خیبر:
کلا موقع یاد بگیریم اعتراض به داوری رو از دستور کارمون خارج کنیم.
البته شاید اونهایی که به داوری معترض هستن حق داشته باشن.
مسعود مرادی کارشناس داوری:
خیلی کار داریم، یعنی مثلا زمان زیادی ببره ما بتونیم در سطح اول آسیا دوباره داورمون
بشه. حالا رغم اینکه مسئولان فوتبال تاکید کرده بودن در همه بازی‌ها از VAR استفاده میشه و فدراسیون هم 3 دستگاه ونوار یا VAR سیار تدارک دیده و یکیشون رو از تهران به آبادان فرستاده بود، اما باز هم بازی صنعت نفت و ملوان بدون VAR برگزار شد.
محمد نوری سرمربی صنعت نفت:
ما جلسه وار واسه بچه‌ها گذاشتیم، بهشون آموزش دادیم ولی نبود. امیدوارم که اگر قرار عدالت باشه تمام تیم‌ها باید تو استادیومشون وار باشه.
میلاد فخردینی بازیکن صنعت نفت:
مطمئناً چیزایی که من تو بازی دیدم فکر می‌کنم ضرر کردیم.
آتش‌بازی و جوی که هواداران خیبر ایجاد کردن باعث شد بازی تیمشون با فجر با تأخیر شروع بشه.
مهدی شریفی بازیکن فجر:
خیلی وقت هوادارا نیومدن توی استادیوم، شوقشو داشتن ولی خب فکر کنم از قبلش امتحان نکرده بودن که این اتفاق میفته، ولی خب بامزه بود.
سرخابی های پایتخت لیگ برتر رو با برد آغاز کردن، اما این برد بدون حاشیه نبود. عذابی ها به خاطر استفاده از آسانی شکایت شده.
سعید فتاحی رئیس سازمان فوتبال استقلال:
هیچ اشکالی هم نداره، شکایت میکنن کمیته انضباطی، اساسا برای چی کمیته انضباطی درست کردن.
و ناراحتی اورونوف بعد از برد سرخ ها از چشم خبرنگاران پنهان نمون.
محسن خلیلی مدیر تیم پرسپولیس:
ببینید همه بازیکن ها فرقی نمیکنه، همه بازیکن ها در اختیار تیم باید باشن.
حمید رضا حجازی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس کل بانک مرکزی کشورمان که برای پیگیری موضوعات بانکی و تجاری به عراق سفر کرده با وزیر تجارت و وزیر مالیه عراق دیدار و بر تسهیل مناسبات اقتصادی و رفع موانع موجود در مسیر مبادلات تجاری تاکید کرد. در این دیدارها پیشنهادهای فنی مشخصی از سوی بانک مرکزی ایران در خصوص مطالبات و همکاری‌های فنی به دولت عراق ارائه شد. آقای همتی همچنین در دیدار با تجار، صادرکنندگان و پیمانکاران ایرانی در عراق مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در بازار عراق را بررسی کرد. در این دیدار موضوعاتی مانند موانع بازگشت ارز صادراتی، مشکلات تعرفه‌ای و مطالبات پیمانکاران مطرح شد.
یه بخش کارمون در واقع پیگیری مطالباتمونه از بانک‌های عراقی و دولت عراق که این رو انشالله در جلسات مطرح خواهیم کرد. بحث اصلی و دوم اینه که ما بتونیم تداوم تجارتمون رو داشته باشیم. ما تا قبل از جنگ 12 میلیارد دلار حجم صادرات مس به کشور عراق، بخش مهم میشم صادرات بخش خصوصیه، بنابراین حفظ این و افزایش این برای ما خیلی مهمه.
960 میلیون دلار دارو از گمرک ترخیص شد. گمرک ایران از ثبت جهش 183% در ترخیص دارو و مواد اولیه دارویی خبر داد. بر اساس آخرین گزارش گمرک، از ابتدای امسال تا 20 مرداد با اجرای تسهیلات ویژه گمرکی و همکاری وزارت بهداشت بیش از 960 میلیون دلار دارو، تجهیزات پزشکی و شیر خشک از گمرکات کشور ترخیص شده است. این اقدام با هدف صفر شدن زمان توقف در تشریفات گمرکی و تسهیل در دسترسی شبکه درمان به داروهای حیاتی انجام شده است.
دیوان محاسبات بر تسریع تکمیل طرح‌های مسکن مهر و انجام تعهدات باقی مانده تأکید کرد. این نهاد نظارتی در گزارشی با اشاره به کوتاهی مسئولان وقت در تکمیل و تحویل حداقل 80,000 واحد باقی مانده مسکن مهر در سنوات گذشته به رغم ایفای تعهدات مالی متقاضیان و همینطور ضرورت اجرای تکالیف جاری دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد، در تعامل با وزارت راه و شهرسازی مقرر شد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و از منابع داخلی مبلغ 20,000 میلیارد تومان در سال جاری برای تکمیل و تحویل واحدهای باقی مانده اختصاص یابد. دیوان محاسبات در این گزارش اعلام کرد پیگیری و نظارت مستمر بر اجرای این تعهدات را تا تکمیل طرح‌ها و استیفای حقوق متقاضیان ادامه خواهد داد.
نخستین نیروگاه شناور خورشیدی با ظرفیت 1.2 مگاوات در آبندان گاودشت بابل با سطح حدود 3 هکتار احداث می شود. تاریکه به عنوان یک نمونه عملی امکان توسعه نیروگاه های شناور در ابعاد مگاواتی مورد استفاده قرار گیرد.
مازندران حدود 14,000 هکتار آبندان داره. ظرفیتی که حالا برای تولید برق خورشیدی روی آب قرار مورد استفاده قرار بگیره.
7,000 هکتار در واقع قابل احصا هستش از این 14,000 هکتار. 3,000 مگاوات در واقع اشکان که بتونه تولید بکنه.
در گاودشت بابل نخستین نیروگاه شناور خورشیدی 1.2 مگاوات ایران در حال احداثه.
با 4 تا کابل
هم وصل میشه. آبندان تقریبا 3 هکتاره که مساحت 8 هکتارش یه ساز شناور نصب خواهد شد که 1680 عدد پنل روی اون نصب خواهد شد که با ظرفیت 1.2 مگاوات اولین نیروگاه در اسکیل مگاواتی ایرانه.
امیدوارم این اقدام تا آخر شهریور یا اوایل مهر ماه به اتمام برسه.
اولین نیروگاه شناور خورشیدی 1.2 مگاوات ایران یک مزیت دیگه ای هم داره. استفاده از قطعه هایی که در داخل تولید میشن.
قطعات سازه شناور که از جنس پلی اتیلن های دنسیتی هم از تولید داخل هست و اولین باری که این اتفاق داره میافته.
این فناوری روی سطح آب سایه ایجاد میکنه.
هم باعث کاهش تبخیر آب میشن، هم توی مناطقی مثل مازندران که ما زمین مناسب برای احداث نیروگاه خورشیدی نداریم میتونن راهکاری باشن برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی.
برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی مدل‌های جدید سرمایه‌گذاری هم پیش‌بینی شده.
صندوق پروژه نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 500 مگاوات انشالله اوایل شهری بر ما عرضه میکنیم. به سهامش رو مردم میتونن بیان خریداری بکنن، مشارکت بکنن، هم به اصطلاح از سود این برق استفاده کنن، از فروشش تو بورس سبز، هم که اگر خواستن بعدا سهامشون تو بورس به اصطلاح بفروشن.
این فناوری میتواند بهره‌وری آب و انرژی رو همزمان افزایش بده. از این به بعد آببندان‌های مازندران فقط آب ذخیره نمی کنند، روشنایی فردای استان رو هم تامین می کنند. زینب نجاتی، خبرگزاری صدا و سیما، بابل.
گرمای هوا در جهان گردشگری را در تابستان به رکود رسانید و گردشگران در جستجوی مقاصد خنک هستند، در حالی که ظرفیت‌های گردشگری خنک در ایران فراوان است و با بسترسازی و تبلیغات در سطح بین‌المللی قابل بهره برداری است.
چند سالی است افزایش دمای هوا در نقاط مختلف جهان نقشه‌های سفر تابستانی را تغییر داده و موجب رکود در نقاط گردشگر پذیر شده است.
این دریاچه خشک شده و عملاً گردشگری در کار نیست.
گرمای هوا در برخی مناطق گردشگری آتش سوزی به بار آورده و این هم موجب شد مراکز گردشگری تعطیل شود. این تغییرات در سوئیس، فرانسه، ایتالیا و یونان تابستانی با گردشگری کم رونق ثبت کرد.
بهترین فصل سفر از دست رفت و به زودی فصل سرما از راه میرسه و دیگه امکان سفر نخواهد بود.
گردشگران تابستانی به ناچار به کشورهای شمال اروپا مثل نروژ، فنلاند و ایسلند بیشتر توجه کردند و این امر فصل تازه‌ای در گردشگری دنیا گشود، موسوم به تعطیلات خنک یا خنک‌گردی. به گفته کارشناسان گردشگری این یک رفتار زودگذر نیست، بلکه گرمای شدید تابستانی در سال‌های بعد نیز گردشگران بسیاری را از مقاصد معمول اروپایی فراری خواهد داد.
هوا خیلی گرمه و کسانی هم که اومدن یا دنبال سایه میگردن یا زیر آپاش‌ها جمع شدند.
و درست همینجاست که بار دیگر ارزش‌های فرهنگی و طبیعی گردشگری ایران مطرح می‌شود و خودنمایی می‌کند. یعنی طبیعت چهار فصل که درست در گرم‌ترین روزهای سال می‌توان با چند ساعت فاصله به خنک‌ترین و خوش آب و هواترین شهرها رفت.
گناوه
چهارمال بختیاری
لور از بوشهر.
ما از جنوب اومدیم، واقعا اینجا بهشت.
سردته؟
خیلی.
از کجا اومدی؟
از کرمان.
نیمه غربی کشور در یک پهنه وسیع شامل حدود 10 استان در فصول گرم سال خوش آب و هواست. در سایر استان‌ها نیز علی‌رغم گرما در بعضی مناطق ییلاقی هوا معتدل و خنک است.
خیلی میچسبه مردم بیان.
آب و هواشون که واقعا رویاییه، خیلی خوبه.
ساکن آلمان هستم، هانوفر. این هوایی که ما داریم اونجا واقعا تو یک فصل سال، اونم به مدت 20 روز آلمانی استفاده میکنن. ولی شما تو یک فصل باز زمانی این هوا رو دارید.
فرهنگ قشلاق و ییلاق در ایران از دیرباز وجود داشته. فرهنگی مبتنی بر یک طبیعت چهار فصل که هرگز توقف و رکود جریان زندگی ندارد، بلکه با یک جابجایی کوچک زندگی در آن ادامه پیدا می‌کند. یک الگوی مناسب که می‌تواند سرفصل جدید گردشگری در سطح بین‌المللی برای ایران ایجاد کند. الهام گوران، خبرگزاری صدا و سیما.
اما سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای برخی نیمه شرقی کشور وزش باد شدید همراه با گرد و خاک پیش بینی کرد. برای اطلاع از اوضاع آب و هوای ایران در ساعت آینده ارتباط تلفنی ما برقرار شده با کارشناس سازمان هواشناسی خانم گودرزی. خانم گودرزی، عرض سلام و خدا قوت دارم، منتظر شنیدن گزارش وضع هوا هستیم، بفرمایید.
بانو یاد خدا، منم عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. خدمت عرض کنم که جناب میرزایی، برای امروز در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و ارتفاعات جنوبی البرز مرکزی رگبار باران، رعد و برق و وزش باد رو داریم. سه شنبه و چهار شنبه در قالب مناطق کشورمون آسمانی صاف رو خواهیم داشت. مجددا برای روزهای پنجشنبه و جمعه در شمال شرق، سواحل دریای خزر، ارتفاعات و دامنه‌های جنوبی البرز رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید رو داریم. دیگه در جنوب کشور هم برای سه روز آینده، برای بعد از ظهرها و شبها تو ارتفاعات جنوب سیستان، بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان هم انتظار رگبارهای پراکنده باران و رعد و برق رو داریم. دیگه به لحاظ باد و گرد و خاک هم اگه بخوام بگم، از امروز تا پایان هفته در شمال شرق، شرق مرکز و دامنه های جنوبی البرز در بعضی ساعات وزش باد شدید و گرد و خاک رو داریم. تهران برای امروز بعد از ظهر افزایش باد رو داره. احتمال گرد و خاک رو برای بخش غربی و جنوبی استان داریم. بیشین دمای امروز تهران چند درجه پیش بینی شده؟ البته این هوای گرم و هم در تهران هم در بیشتر مناطق کشورمون تا روزهای پایانی هفته داریم. انشالله از جمعه و اوایل هفته آینده هوا دیگه قدری خنک‌تر میشه و هم در تهران هم در سایر مناطق کشور.
خیلی متشکرم خانم گودرزی از توضیحات شما، از شما خداحافظی می‌کنم.
سپاسگزارم.
از آن مغرب به وقت تهران ساعت 19 و 11 دقیقه است. خداوند یار و نگهدار شما.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران میتپد. ایران را بشنوید.
نگین نام‌آوران ایران زمین.
او را که به زبان‌های باستانی ایران زمین آشناست، بانوی بزرگ مطالعات ایران باستان لقب دادند، چرا که سال‌های فراوانی از عمر خود را صرف شناساندن ایران و فرهنگ کهن و غنی آن به جهانیان کرده است.
ژالی آموزگار آذر ماه سال 1318 در شهر خوی به دنیا آمد. او پس از طی تحصیلات ابتدایی و متوسطه برای ادامه تحصیل به دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز راه یافت و با کسب رتبه اول از آن دانشگاه فارغ التحصیل شد. سپس برای تکمیل تحصیلات به کشور فرانسه رفت و پس از دریافت مدرک دکتری در رشته فرهنگ و زبانهای باستانی از دانشگاه سوربن در سال 1347 به ایران بازگشت و به عنوان پژوهشگر در بنیاد فرهنگ ایران مشغول به کار شد.
اون مردم کوشه و بازار ما بودند که همچنان لالایی رو بر سر فرزندانشان به فارسی خواندند، عاشقانی که اگر به معشوق خودشون با زبان فارسی خوش آمد گفتند، اونها بودند که این زبان رو نگه داشتند. اینها همه محیطی است که فردوسی پرور بوده است. ما نمی میریم، زبان فارسی ما نمی میرد. من آذربایجانی هستم، خیلی هم خوب ترکی حرف میزنم، ولی زبان رسمی مملکت ما زبان فارسی است.
خانم دکتر آموزگار از سال 1349 به عنوان عضو هیئت علمی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران به تدریس و تحقیق مبادرت ورزید و علاوه بر تربیت دانشجویانی مجرب به تألیف کتاب‌ها و مقالاتی ارزشمند نیز پرداخت. آثار و نوشته‌های خانم دکتر آموزگار کمک فراوانی به شناخت هرچه بیشتر متون باستانی ایران کرده است و در شناساندن ایران فرهنگی و فرهنگ ایرانی در سطح جهان مؤثر واقع شده است. وی در زمینه اسطوره‌شناسی ایران باستان و تطبیق آن به اسطوره‌های دیگر تمدن‌ها هم مطالعات عمیق و کارآمدی داشته و تسلط ایشان به زبان‌های پهلوی و اوستایی همواره پلی میان پژوهش‌های دقیق دانشگاهی و عموم علاقه‌مندان به فرهنگ ایرانی است.
از جمله آثار خانم دکتر آموزگار میتوان به کتاب‌های تاریخ اساطیری ایران و اسطوره زندگی زردشت اشاره کرد. خانم دکتر آموزگار عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
وی برگزیده بسیاری از جشنواره‌های داخل و خارج ایران بوده است که از جمله آنها می توان به جایزه سرب ایرانی و لژیون دونور فرانسه اشاره نمود.
خانم دکتر ژالی آموزگار همچنین برگزیده ششمین دوره جایزه علامه طباطبایی بنیاد ملی نخبگان در سال 1404 می باشد.
نگین
همزمان با نزدیک شدن به سال روز ربوده شدن امام موسی صدر در نهم شهریور سال 1357 رادیو ایران برگزار می کند.
آیین رونمایی از لوح فشرده 100 قسمت برنامه که مبارزه با صهیونیسم در اندیشه امام موسی صدر.
عند العباره الحکیمه جدا للامام موسی الصادر، اسرائیل شر مطلق.
با حضور خانواده امام موسی صدر و کارشناسان برنامه، زمان سه‌شنبه 27 مرداد ماه ساعت 10 صبح، مکان سالن جلسات معاونت صدا. رادیو ایران روایتگر صدایی که هنوز از مرزهای زمان می‌گذرد، صدایی برای ایستادگی در برابر ظلم و دفاع از انسانیت و آزادگی.
روزی که پروانه شدیم در خیابان‌های روستای موبندان، مثل روستای خالکیاسر و حتی شهر لنگرود، بنرهای تسلیت نصب شده است. فرزند شهید با مکس طولانی و بغض می‌گوید: پدر با ما آنقدر خودمانی بود که به عنوان رفیق قبولش داشتیم. یعنی نه فقط پدر، بلکه رفیق من، خواهر و برادرم بود. سلام بر شهید خادم حرم شاه چراغ علیه السلام. سلام بر شهیدی که ارادتش به اهل بیت علیه السلام از عمق وجودش برمیخواست. سلام بر شهید امنیت، شهید ترور. سلام بر شهید حسن علی پور عیسی.
واقعا عاشق آقا احمد موسی و علی موسی را بودن. البته ایشون خادم آقا علی موسی را هم بودن. تو همین 15 سالی که خدمت داشتن، ماهانه شیفت میگرفتن، یه روز دو روز شیفت میگرفتن از شیراز با این همه هزینه و فلان و او حال را رعج بیدوشن را بودن جسمی، میرفتن اونجا شیفتشون رو میدادن و میومدن.
واضح بکنم یکی دو روز بود رفته بودن مشهد، رفتن ثبت نام کردن، ثبت نام کردن، به نیم ساعت نکشید ثبت نامشون پذیرش شد. بهشون تماس گرفتن، گفتن شما قبول شدید. یادم و پدرم داخل آژانس نشسته بودن، بابام میگفت یه دفعه دیدم راننده آژانس نگه داشت و اومد در رو باز کرد، بوسه پاهای من زد. گفتم شما چرا کار میکنید؟ گفت من 8 ساله تو نوبت هستم، اسم نوشتم، اسمم هنوز در نیومد. شما ببین چه بنده خالصی هستی، تا اومدی بلا فاصله اسمت در.
هنگام اقامه نماز مغرب و عشا در 4 آبان ماه، یک فرد مسلح حین ورود به حرم مطهر شاه چراغ به سمت زائران تیراندازی کرد که در این عملیات تروریستی 15 نفر به شهادت رسیدند و تعداد زیادی نیز مجروح شدند. در بین اسامی شهدای اعلام شده که در عملیات تروریستی در حرم مطهر شاه چراغ به شهادت رسیدند، نام حسن علی پور عیسای 73 ساله نیز به چشم می‌خورد که این شهید اصالتاً اهل شهرستان لنگرود گیلان است.
همیشه که میومد همین پایین پا میشست، همش هم در حال ذکر گفتن بود و در حال با ظاهر هم که برخورد داشت، برخوردش با ظاهر خیلی خوب بود. یک بار من نشنیدم که یک ذره صداش مثلا بالا، خیلی آروم بود با ظاهر برخورد خوب.
ایشون اقدر مخلص بودن که واقعا زبون قاصره که بخواد مرام و معرفت ایشون رو بخواد تفسیر. اول که با وضوع وارد میشه، همیشه با وضوع وقتی بارو میشتن قبل از که بخوان برن شیفت بگیرن میمدن اینجا زیارت میکنن و به سر نماز میخونن. یه ابراز ارادتی با آقا میکنن بعد میرفتن شیفت میگرفتن.
تو در مسیر حق در دل طوفان‌ها استوار ایستادی. شهادت تو آغاز مسیر روشن بود. بدون نگاهت زندگی من سراسر آشوبی بی انتهاست. تو در تاریخ سرزمین ما جاودانه خواهی ماند.
بستنی های سه بعدی پاندا در 6 طعم متنوع و جذاب. پاندا، حال خوشتون با ما.
امکان نداره، همه وسایلمون نو کردیم.
امروز یه چیزی نگن فردا حرفشون عوض شه.
دارم میگم سرای ایرانی، الکی که نیست.
یعنی بدون چک‌وزامه،
بدون پیش پرداخت،
بدون مراجعه به بانک.
همه اینایی که گفتین اونم برای خرید همه وسایل خونه برای همه بازنشسته ها تو کل ایران.
سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد میدان نمایشگاه.
یک فرصت طلایی دیگر در جشنواره لبنیات میهن با ارسال کد روی انواع پنیر، شیر، دوغ و ماست میهن در قرعه کشی هر روزه 100 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی و با ارسال فقط 5 کد برنده جایزه رویایی کمک هزینه خرید آپارتمان شوید.
مثل شم دارم آب میشم.
شاید باورت نشه دیشب بالشمو گذاشتم تو یخچال.
یه نفس عمیق بکش، راه حل این مشکل که معلومه کجاست.
سرای ایرانی، فروش ویژه کولر در سرای بزرگ ایرانی، اقساطی و بدون پیش پرداخت. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد میدان نمایشگاه.
سر صبح ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد.
الان میگم
حواست باشه آقا، ماشین دل داره آقا، بیمش کن با اسکی هر لحظه و هر جا. بیمه رو بی درد سر با اسکی اسکی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی اسکی بخر.
دقت کردین؟ تو بعضی از داستان‌ها همه چی از رسیدن به یه جزیره شروع میشه،
ولی تو داستان ما هر چی روی میزه با رسیدن 1000 جزیره دلپذیر تموم میشه.
چون وقتی 1000 جزیره دلپذیر باشه از داستان اسرارآمیز خوشمزگیش نمیشه دل کند.
سس 1000 جزیره دلپذیر محصول خط تولید بروز و اتوماتیک، دلپذیره که متفاوته.
جشنواره بزرگ ارزانی آغاز شد. با خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی در جشنواره بزرگ ارزانی شرکت کنید. خواب نیست، واقعیه. تو این شهر همه چی واقعیه. شهر فرش، شهر لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساری، رشت، مشهد و یزد.
به نام خداوند دانا و توانا. شنوندگان محترم رادیو ایران سلام، عصر شما بخیر. خیلی خوشحالیم که از این ساعت انشاءالله تا ساعت 22 همراه همکارانم تهیه کننده نفیسه ایمانی، صدا بردار فرزاد محمدی، هماهنگی محبوبه احمدی زاده همراه شما خواهیم بود. امروز آن روز بازگشت پر افتخار آزادگان عزیزمون هست. این مناسبت رو شایسته است هم به همه آزادگان و رزمندگان به خانواده های محترمشون تبریک و تهنیت بگیم. مردان روزهای